الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگانه هستی بخش و سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همراهان گرامی برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده برای شنیدن برنامه امروز. در این برنامه هم مثل همیشه سوالات شما رو خواهیم شنید و پاسخهای کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی. جناب آقای محمدی سلام عرض میکنم خدمتتون و تشکر از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه روز سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. انشاءالله که دوستان موفق باشند و این برنامه هم براشون قابل استفاده باشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان میشنویم سوالات امروز رو.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
متن در موضوع جبر و اختیار به نظرم میرسه که ما بیشتر اختیار نداریم و به نظر جبره. دلایلش هم اینی که جنسیت خودمون رو خودمون انتخاب نکردیم، پدر و مادر خودمون رو خودمون انتخاب نکردیم، مدت عمر خودمون رو خودمون انتخاب نکردیم. بعد میشنویم که لا حول ولا قوت الا بالله، به حول الله و قوته یعقوم و اقعود. باران که از آسمون میاد به اراده ما نیست و صدها دلیل دیگه. تنها ظاهرن به نظر میرسه که ما صاحب اراده هستیم، ولی اون هم نیست. باطنن فکر ما، مغز ما، فهم ما و در نتیجه اراده ما از خداست. پس آن هم جبر است. در زیارت حضرت ابوعبدالله الحسین هم میخونیم که اشهد انک کنت نورا فالاسلاب الشامخه. ولی از او طرفش میبینیم که اللعین ابن اللعین هم هستن. اینا تقریبا تمام اینها نشون میده جبر. من رو بخواستم راهنمایی بفرمود که در این مورد چطور باید لا جبر ولا تفویض ولا امر بین امرین رو تبیین کرد. تشکر میکنم.
خب استاد، سوال این برادر محترم رو در خصوص مسئله جبر و اختیار شنیدیم که با توجه به شواهدی که ارائه کردن در خصوص مسئله مثل جبر اجتماعی یا همونطور که اشاره کردن در خصوص جنسیت یا پدر و مادر یا مدت عمر و شواهدی که از در واقع روایات و یا ادعیه ذکر کردن، معتقد بودن که به هر حال ما به نوعی درگیر جبر هستیم. خواهش میکنم در این خصوص توضیحات لازم رو ارائه بفرمایید.
بله، عرض کنم که مفهوم اختیار اینه که انسان بتونه با میل و اراده خودش بعضی از کارهایی که میخواد انجام بده رو انجام بده و نقطه مقابلش جبره، یعنی اینکه انسان اصلا نتونه کار رو به اراده خودش انجام بده. مطلب دوم این که هیچ کس ادعا نمی کنه که انسان مختار مطلقه. به عبارت دیگه اختیار انسان محدوده، محدود به قدرتشه. جایی که انسان قدرت داره اختیار هم داره، جایی که قدرت نداره اختیار هم نداره. بنابراین آیا انسان در انتخاب جنسیت خودش هم مثلا اختیار داره؟ خیر. مثالی که ایشون زد بجود مثال عمرش که حالا توضیح خواهم داد، ما هم معتقد می‌شه بله در مثالی که ایشون فرمودن اونجا اختیاری وجود نداره. اصلا در اصل این که انسان مختار باشه مجبوره، انسان مجبوره که اختیار داشته باشه.
بله،
ازش نپرسید که می‌خوای مختار باشی یا مجبور، بعد انسان میگه من اختیار رو انتخاب کردم. نه خیر، خداوند جبران ما رو مختار خلق کرده.
بله،
و در قدش، در رنگش، بعدن اشتادم معیارش رو از خواهیم کرد که با چه معیاری میشه افعال اختیاری رو از افعال جبری تشخیص داد. پس کسی نگفتی که انسان در همه امور اختیار داره. آیا ما اختیار داریم که پرواز کنیم؟ خیر. چرا؟ چون قدرتش رو نداریم. اختیار داریم که مثلا فرسون عمر خودمون رو به 1 میلیارد سال مثلا افزایش بدیم. نه خیر، در اون حدش خیر. اما اینکه اصلا انسان در عمر خودش اختیار نداشته باشه، اینو قبول نداریم. انسان میتونه با مراعات بهداشت، با مراعات اون چه که در شرع و در علم اومده، مثلا پرخوری نکنه، که پیغمبر فرمود المعدتو رأس و کل دائن و الحمیتو رأس و کل دوا. پرخوری سرچشمه همه بیماری هاست و پرهیز هم سرچشمه همه داروها و درمان ها. انسان میتونه با پرخوری خودشو مریض کنه، با بدخوری بیماری ها رو برای خودش پیش بیاره و عمرشو کوتاه کنه، و میتونه با مراعات بهداشت و ورزش و نمیدونم اون چی که در بهداشت گفته شده، در طب گفته شده، یا اون چی که در روایات اومده که خیلی هم زیاده، بخش قابل توجه از روایات ما ناظر بر همین مباحث هست، با مراعات اونها انسان عمر خودشو طولانی کنه. این در صورتی است که عوامل مادی رو ما در نظر بگیم. یعنی بخواد عوامل معنوی در نظر گرفته بشه که دیگه دامنه اختیار انسان خیلی وسیع‌تر میشه. یک صله رحم به فرموده امام رضا علیه السلام عمر 30 ساله رو به 60 سال افزایش میده، چنانکه یک قطع رحم عمر 63 ساله رو به 33 سال تقلیل میده. صدقه جلوی خیلی از بلاها رو میگیره. امام صادق علیه السلام فرمود از صدقتو تدفع و میتتسو. صدقه جلوی مرگ ناگهانی، دلخراش و مرگ فجعه رو میگیره، مرگ بد رو میگیره. با صدقه، با توسل، با صله رحم، با احسان انسان میتونه عمرش رو زیاد کنه. از اون طرف با گناه میتونه عمرش رو کم کنه. امام صادق علیه السلام فرمود من یموت و به ذنوب اکثر من یموت و بالعجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشترن از کسانی که با عجل میمیرن. خب انسان میتونه گناه نکنه تا نمیره. پس نسبت به عمر ما قبول نداریم که ایشون فرمودن در اختیار انسان نیست. چرا؟ انسان میتونه با اختیار خودش عمرش رو طولانی بکنه یا کم کنه، چنانکه میتونه کیفیت رفتنش رو هم خودش انتخاب بکنه. زیباترین مرگ ها رو داشته باشه یا بدترین مرگ ها رو، نفله بشه، دست خودشه. اینا رو میتونه انتخاب بکنه، اختیار کنه. پس به جز مورد عمر که ایشون فرمودن که ما قبول نکردیم، بقیه مواردی گفتن درسته. اونجاها انسان اختیاری نداره، چون کسی ادعاش نیست که انسان اختیارش مطلقه. نه خیر، انسان اختیار مطلق نداره، اختیارش محدوده. بس همه در همون دایره اراده و اختیار محدود انسان هست، نه اراده نامحدود، که هیچ کس قبول نداره که بخواد انسان اختیارش نامحدود باشه. مطلب بعدی که پس خلاصه این بحث این شد که بله، حق با شماست، اختیار انسان محدوده. کسی ادعای اختیار نامحدود نداره که شما بفرمایید در فلان مورد فلان مورد انسان اختیار نداره. بله، خیلی از مواردی هم من اضافه کردم، از جمله این که کردم در خود اختیارم انسان اختیار نداره، در خود اومدن نیومدنش اختیار نداره، در پدر انتخاب پدر و مادر به اختیارشون نبوده، انتخاب محیط، زمان تولد. خدا میتونست ما را 1000 سال پیش قرار بده که اون وقت در دوره کفر و شرک، یا مثلا در فرمایش امام حسین در دعای عرفه امام حسین علیه السلام داره که خدایا من چطور میتونم شکرت رو به جا بیارم که ما را در دوره اسلام به دنیا آوردی؟ اگر در دوره کفر و شرک به دنیا می آورد، خب اینا دست خداست، اینا انسان اراده نداره، اختیاری نداره.
استاد، این مفهوم همون ولا تفویضه که این برادرمون هم تو در
نه حالا اونو بعدن ان شاء الله بس.
بله، اگه لطف کنید و در اون خصوص هم
اونو بعدن بس
ان شاء الله. بله.
مطلب بعد این که شون فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. من عرض می‌کنم که حتی از اون بالاتر، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. حتی نشست و برخواستم که از افعال 100% اختیاری ماست، باز به حول و قوه خداست، به اراده خداست. کارهایم که 100% ما معتقدیم که اختیاری است، اون هم به اراده خداست. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. همون زمان که تیر میانداختی تیر نمیانداختی. نمیفرماید که از کنم که وقتی که تیر اندازی میشد تو تیر نمی انداختی، خدا تیر می انداخت. فرماید که اون زمانی که تو تیر می انداختی، تیر نمی انداختی. بنابراین از کنم که در این که همه افعال، همه حرکت ها به اراده خداست، در این که بحثی نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله ولی بحول الله و قوته اقوم و اقعد، لا حول ولا قوته الا بالله. اینها درست، اما اینکه آیا این اعتقاد باعث میشه که ما جبر را انکار بکنیم؟ خیر، اینجا سه تا نظریه وجود داره.
بله،
یک نظریه که میگن بله لا حول ولا قوته الا بالله، معناش اینه که ما هیچ کاره هستیم، هرچه هست خداست و انسان هیچ نقشی در هیچ کس افعال نداره. این همون سخن اشاعره هست، همون سخنی که الان وهابی ها و این گروه های افراطی الان نظرشون همینه که میگن ما کاره نیستیم. نه، ما کاره نیستیم، هیچ مؤثری در عالم جز خدا نیست. آتش هم کاره نیست، اصلا آتش وجود نداره، اگر وجود داشته باشه خاصیتی نداره، خداست که میسوزونه، خداست که شفا میده. دارو اصلا وجود نداره، اگر وجود داشته باشه خاصیتی نداره، اثری نداره. اگر اینو بپذیریم نتیجهش دو چیز میشه: یک، همه کارهای زشت و همه گناهان و همه فحشا و منکرات و همه جنایات رو باید به خدا علیه و آله نسبت بدیم. الان در عالم هزاران جرم و جنایت رخ میده دیگه، باید بگیم همه اینها کار خداست، اونها کاری نیستن، آمریکا کاری نیست، اسرائیل کاری نیست، فلسطینی مظلوم رو کی میکشه؟ خدا میکشه. به دست اسرائیلی ها، پس اسرائیلی ها شدن ابزار کار خدا، فرشتگان خدا هستن، پس باید ما بهشون دست مریضات بگیم. اگر این اعتقاد داشته باشیم باید همه جنایات و همه جرائم و همه زشتی ها و فحشا و منکرات رو به خدا نسبت بدیم و هیچ عاقلی، هیچ مسلمانی این حرف رو قبول نخواهد کرد. از اون طرف اگر بخواد اینجوری باشه دیگه بهشت و جهنم برای چی؟ اگر کار خداست، خدا خودش علیاذ بالله جنایت انجام داده و از اون طرف خودش هم مجرم رو به جهنم میبره، مجازات میکنه، مجرم چی کاره؟ بهش یعنی چه؟ خود خدا نماز خونده دیگه، برای چی میخواد بهش ببره؟ چه فرقیست بین نماز خون و دزد؟ چون هر دو کار خداست دیگه. پس باید بهشت و جهنم و تعلیم و تربیت و ارسال رسول و انزال و کتب و شریعت و دین و همه رو باید تعطیل کرد، چون فرض اینه که خاصیتی نداره. پیامبران بیان یا نیان چه فایده داره؟ وقتی جبره دیگه خدا چرا پیامبر فرستاده؟ چرا این همه کتاب آسمانی، این همه از کنم تکالیف برای چی؟ جایی که جبر باشه تکلیف معنا نداره. هیچ کسی بهش میگن که تو باید پرواز کنی، اگه پرواز نکنی کتکت میزنیم؟ نه. چرا؟ چون نمیتونه پرواز کنه، مجبوره که پرواز نکنه. هیچ کس رو به خاطر اینکه رنگی سیاه هست کتکش میزنن؟ کسی به خاطر اینکه قدش بلنده کتکش میزنن؟ یا به خاطر اینکه قدش کوتاه هست مجازاتش میکنن؟ نه، که اون جاهای مجازات هست که اختیار باشه. خلاصه اگر این باشه، اون وقت ما باید همه شریعت رو بذاریم کنار، همه قرآن و تکالیف الهی و همه رو باید کنار بذاریم، چون دیگه تأثیری نداره. این یک نظر، که این نظر قطعا مردوده، بعدا دلایل بطلانش بیشتر از خواهیم کرد. نظر دوم درست نقطه مقابل اینه، که نظر معتزله و یهود باشه. اونها قائل به تفویضن، میگن که خداوند انسان رو خلق کرد، البته در همون دایره اختیاراتشان، نه مطلق. اونا قائل به اختیار، به تفویض مطلق نیستن، نه یهود نه معتزله. حالا معتزله مقدار خفیفتر، ملایمتر، میگن که انسان در افعال اختیاری خودش وانهاده شده هست، رهاست. دقیقا مثل این که شما کلید باغتون رو به یک نفر بدید، بهش بگید که برو تو این باغ هر کار دلت میخواد بکن، آزاد آزادی، هیچ نظارتی هم نکنی، نتونم ازش پس بگیری. اونم رفته درختها رو میشکنه، میوه‌ها رو از بین میبره، نمیدونم درختها رو داره خشک میکنه، میسوزونه، شما هم هیچ کارش نمیکنید، کار نمیتونید بکنید. یعنی از اختیار شما خارج شده، در اختیار ایشون قرار گرفت. این اسمش تفویضه. معتزله میگن که خداوند در افعال اختیاری انسان رو به خودش واگذار کرده، انسان وانهاده شده هست. یهودا میگن خداوند عالم رو در 6 روز خلق کرد، روز شنبه هم که تموم شد روز تعطیلی خداست، بعدم که خدا پاشو انداخته رو همو نشسته دیگه کاری نداره. مثل کارخونه اتوماتیک که کلیدش رو زدیم خودش کار خودش رو میکنه دیگه، مهندس و طراح اونها اصلا دخالتی در این کارخونه ندارن.
استاد به مجموعه این افراد مفوضه گفته میشه؟
بله
بله.
مفوضه در اسلام و همین معتزله ما میگیم مفوضه، کسانی که میگن کار خدا واگذار کرده،
بله،
دیگه خودش نقشی نداره
و این تفویض هم در واقع اطلاق داره.
بله، این درست نقطه مقابل اون جبر بود.
بله،
اون میگفت اصلاً هیچ چی نیست، این میگه کلن هست. شیعه هیچ کدام از این دو نظر را قبول نداره. اشکال نظر مفوضه اینه که اولا با توحید مخالفه، چون ما در افعال یه شریک برای خدا قرار دادیم، گفتیم در اون بخشه دیگه خدا خودش تنهاست، شریک نداره. اما در افعال، در تأثیر در عالم، در ربوبیت عالم، نه، انسان هم شریک خداست. خدا چه بخواد چه نخواد انسان کار خودشو میکنه. این عین شرکه.
بله.
خدا نمیخواد که بنده گناه کنم، در این حال که خدا نمیخواد من گناه میکنم. خب پس من در تأثیر در عالم با خدا شریکم دیگه. این میشه شرک. این یه اشکال بر نظر مفوضه و معتزله. و اشکال دوم این که اینها دیگه قضا و قدر رو باید انکار بکنن و انکار میکنن، چون قضا و قدر یعنی تأثیر اراده خداوند در پدیده ها. اینها میگن نه، اراده خدا تأثیری نداره، اگر اراده خدا انکار شد قضا و قدر انکار شده. این دوتا اشکال هم به این دسته وارده که معتزله باشن. اشکال هم قابل پاسخ گفتن نیست. در طول تاریخ هم اینها با هم دعوا میکردن، اما هیچ کدام از اشکالاتی که به خودش وارده پاسخ نمی گفت.
بله.
فقط به اشکال طرف مقابل می پرداخت. معتزله به اشعری می گفت شما فحشا و منکرات رو به خدا نسبت می دید. اونا هم می گفتن شما هم مشرکید.
بله.
هیچ کدام از خودشون دفاع نکردن و نمی تونن دفاع بکنن. حقیقت اینه که این دوتا فکر هیچ کدام قابل دفاع نیست. نظرش اینه که هیچ کدام از این دوتا درست نیست. لا جبر و لا تفویض. بل امرون بین الامرین، نه جبر درسته نه تفویض درسته، امر بین این دوتاست. این امرون بین الامرین خودش یه بحث بسیار مفصلی میخواد. من اینکه دو نمونش رو فقط به عنوان مثال عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید که در افعال اختیاری انسان، یه وقتی که میگیم که خداوند انسان رو رها کرده به خودش هر کار دلش میخواد بکنه، این میشه همون تفویض. یه وقتی میگیم نه، اصلا انسان هیچ کاره ای نیست، این میشه جبر. اما گفتیم که نه، خداوند به انسان اختیار داده که از طریق اختیارش کارهای رو انجام بده. اختیار رو خدا داده.
بله.
عقل و هوش و امکانات رو خدا داده. خود انسان رو خدا خلق کرده. اراده انسان، فاعلیت انسان و تأثیر انسان هم در طول اراده و فاعلیت خداست. هر زمانی هم که خدا اراده بکنه، همه اینها رو میگیره و کافی یکیشو بگیره، دیگه اختیاری باقی نمیمونه، انسانی باقی نمیمونه.
بله.
تو مثال اول گفتیم که شما کلید باغ رو دادید، طرف هر کار دلش میخواد میکنه. تو این مثال نه، کلید باغ رو بهش دادید، بهش گفتید باید اینجور رفتار بکنی، هر وقتم دلم خواست داد میگیرم، نظارت دقیق هم دارم، تو کار کردن میوه مصرف کردن، همه اینها تحت اشراف و نظارت و در طول اراده منه. هر لحظه اراده کردم بیرونت میکنم از باغ، همه چی ازت میگیرم. این میشه بین امر و بین الامرین، نه اینکه رها باش هر کار دلش میخواد بکنه شما هم نتونید هیچ کار بکنید. این یه نمونه بود که عرض کردم.
بله.
حالا میخوام از این مصادیق بگیم، خیلی باید بگیم. پس از نظر شیعه اراده خدا در طول اراده انسان هست، خدا خواسته که انسان با اختیار خودش بعضی از کارها رو انجام بده. اگر انسان بخواد همون کار رو جبرن انجام بده، این خلاف اراده خداست. این خلاف قضا و قدره. این خلاف فاعلیت خداست. چون خدا غیر از این رو خواست. خدا خواسته که بنده نماز اختیاری بخونم. اگر نماز من جبری شد، این دیگه خواسته خدا نیست. اینجا اراده خدا مغلوب واقع شده. پس نماز من باید اختیاری باشه. اونم به اراده خود خداوند متعال. خدا خواسته که من به اراده خودم دزدی نکنم. اگر کسی جبرن دزدی نکرد، این دیگه مراد خدا نیست. این خلاف مراد خداست. این نظر شیعه هست که کاملا عقلانیست. هیچ اشکالی بهش وارد نیست. البته این بحثا بحثایی نیست که حالا بشه از رسانه این شکل مطرح کرد. اینا بحثای آکادمیک هست. اینا بحثایی است که باید سر کلاس در حد مثلا دکتری مطرح بشه، در حد خارج حوزه باید مطرح بشه.
بله.
یعنی واقع اینه که باید خارج کشف المراد رو انسان مطرح بکنه که این بحثا حقش ادا بشه. کشف المراد رو متن قرار بده و به شکل خارج که در حوزه ها هست به اون شکل باید مطرح بکن تا حق این مباحث ادا بشه. اما در حدی که حالا رسانه اجازه میده، خلاصش این شد که نظرش اینه که خداوند اراده کرده، خواسته که انسان بعضی از افعال خودش رو با اراده خودش انجام بده. اما این اراده خدا اینجوری نیست که انسان رو به خودش واگذارش کرده باشه. هر لحظه خداوند اراده کرد، اراده انسان رو میگیره. امیرالمؤمنین میفرماید عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقد و نقض الهمم. من خدا رو اینجوری شناختم که تصمیم گرفتم، اراده کردم کاری انجام بدم، ارادم شکسته شد، فهمیدم در مافوق اراده من یه اراده دیگه هست، گره باز شد، فهمیدم که دست دیگه تو کار هست، همت و عزمم رو جزم کردم یه کار انجام بدم، عزمم شکست، فهمیدم که در طول عزم من عزم دیگری هست که قدرت مافوق قدرت من داره و از منو میشکنه. خلاصه عرضم این شد که این امرون بین الامرین ولی دامنش خیلی وسیع هست. اینه که من عرض کردم به عنوان مثال بود. اما مشکل رو حل میکنه. نه انسان گرفتار جبر میشه، نه گرفتار تفویض، نه گرفتار شرک افعالی میشه، نه گرفتار نسبت دادن فحشا و منکرات به خدا.
استاد میتونیم بگیم که اراده انسان مقهور اراده الهی یا در واقع اختیار انسان تحت اراده الهی قرار میگیره با این بیاناتی که فرمودید؟
در طول اراده خداست.
بله،
در طول اراده خداست. یعنی انسان خودشو، ارادهشو، از کنم که فعلشو، عقلشو، اسباب و هرچی که داره مال خداست.
بله.
و کافیه که خداوند متعال یکی از اینها رو بگیره.
بله. استاد اون بحث توحید افعالی هم که این برادرمون اشاره کرد و خود هستی‌عالی هم اشاراتی داشتید، باید با همین مفهوم معنی
بله
بشه.
بله، بله. توحید به همین معنی. اگر ما در عرض خدا بودیم، فعالیتمون در عرض خدا بود، خب بله این با لا حول ولا قوت الا بالله منافات داشت.
بله.
اما حول و قوه خدا جای خودش در افق خودش. همون قوه، همون اراده کرده که من با اراده خودم کارم انجام بدم.
اون استشهاد قرآنی که داشتید و ما رمیت از رمیت هم باید با همین مفهوم.
اونم معناش همینه. پیامبر تو و اراده تو همه در طول اراده من هستی. همون زمان که تو تیر میانداختی در این حال که با اراده خودت این کارو میکردی.
بله.
یا همون سنگار که پیامبر پرتاب کرد به سمت یه مشتی شن و ماسه به سمت کفار پرتاب کرد که همون باعث شکستشون شد. همون موقعی که تو اون سنگا رو پرتاب می‌کردی، در این حال که با اراده خودت، با نیروی خودت، با قدرت خودت پرتاب می‌کردی، همون زمان اراده دیگری پشت اراده تو بود، مافوق اراده تو بود.
استاد این اراده‌ای که اشاره می‌کنید که پشت اراده حضرت قرار گرفته، که این اراده حضرت رو تحت تأثیر و قهر قرار نمیده که در اون بوی اجبار ازش استفاده بشه.
اون اراده اراده کرده که انسان با اختیارش این کار انجام بده.
بله.
خدا اراده کرده که انسان با اختیار خودش این کار انجام بده. در نتیجه اگه بخواد غیر از این باشه خلاف اراده خداست.
چون اینجا نکته ظریفی واقعا وجود داره و بله. در واقع اگه اینجا خوب فهمیده نشه همون مفهوم جبری که بله. اون برادر محترم اشاره کردن.
من دقیقا همین نقطه هست که اون اراده که پشت این اراده هست همون اراده خواسته که انسان با اختیار خودش این کار انجام بده. خب این هم یک مطلب.
بله.
در واقع ما کیفیت تأثیر اراده خدا در افعال اختیاری انسان رو مشخص کردیم که خلاصش این شد که اراده خدا در طول اراده انسان و در افعال اختیاری انسان در طول فاعلیت انسان هست و هیچ منجر به جبر هم نمیشه، منجر به تفویض هم نمیشه. اما این که ما بخوایم اختیار رو انکار بکنیم این امکان نداره. اولا خلاف وجدانه. یعنی وجدانن انسان وقتی که سر دوراهی گیر میکنه همونگونی که در اصل وجود خودش تردید نداره، در این که هست، در این تردید نداره، در این هم که من یکی از این دو راه را میتونم انتخاب بکنم تردید نداره. یعنی واقعا اختیار از امور بدیهی است، از امور وجدانی است. بنده همینطور که در اصل وجود خودم شک ندارم، در اصل این هم که اینجا بشینم یا بلند شم شک ندارم. ولذا حکمای ما گفتن که اگر کسی برخلاف وجدانش و برخلاف عقلش اختیار رو انکار کرد، شما در عمل وارد بشید. حالا البته ما نمیگیم بزنید، اما اونا گفتن بزنید تو گوشش.
بلی.
وقتی گفت بید، خب من که کاری نبودم، که جبر بود دیگه. از خودم که تون مثنوی مولوی داره که
بلی مولانا اشاره کردن.
بلی. آره، میگه که گفت که دست مال خدا بود و پشت و پهلو هم مال خدا.
بله بله.
آره. خب اونجا وقت مشخص میشه، وجدانن مشخص میشه، اون وجدان بیدار میشه که عجب، خب راست میگه، اگر اختیار نداره من چرا. نقل شده که میگن که یکی از افراد میگفت که من سه تا اشکال به امام صادق دارم که نمیتونه جواب بگه، جوابی براش نیست. یکی این که ایشون قائل به اختیارن در حالی که نه، همین چیزها رو خوند و گفت که نه، جبر حق. دوم این که ایشون معتقدن که شیطان در قیامت میسوزه، در حالی که شیطان خودش آتشه، از آتشه دیگه، آتش که آتشو نمیسوزونه. و سوم این که ایشون میگن در قیامت هم خدا دیده نمیشه و این درست نیست. خدایی که انسان نبینه اصلا خدا نیست، چیزی که موجود باشه انسان باید ببینه، موجود رو حتما باید ببینه. اون گفته میشه که بهلول، همون بهلول عاقل، یه کلوخ برداشت زد تو سر این استاد که داشت درس میگفت و این اشکالات مطرح میکن، زد و فرار کن. خب شاگردانش تعقیبش کردن و دستگیرش کردن، بردنش پیش قاضی. گفت چی کارم دارید من، برای چی آوردی اینجا؟ گفتن که خب شما با استاد ما اهانت کردی، زدی، کلوخ زدی به سر استاد ما. گفت که نه، من نزدم، خدا زده. شون میگفت که کارها رو امر خدا انجام میده، شما از دست خدا شکایت کنید، من چیکاره بودم؟ خدا زده به سر استادتون، برید پیش خدا.
بله.
و ایشون نمیگفت که انسان کاری نیست، هرچه هست خداست. و ثانیاً شما میگید کلوخ به سر استاد ما خورده، دردش آورده، ایشون خودش جنسش از خاک نیست، چطور خاک اذیت کرده؟ اگر همجنس همجنس رو نمی آزارد، هم که از خاکی که
طبیعتاً اینجا هم نباید سلامی
ناراحت شده.
بله.
و ثانیاً شما میگید سر استاد ما درد میکنه، خب این درد رو من نشون بده ببینم کو. ایشون گفت چیزی که انسان نبینه نباید قبول کنه، خب دردش رو نشون بده تا ما قبول کنیم که درد وجود داره. حالا البته شما با یه کلوخ سه تا مسئله جواب داد.
بله.
به هر حال با این زدن مشخص میشه که اختیار هست. خب پس نکته اول این شد که اختیار امریست بدیهی. اختیار امریست بدیهی. و دومی که میشه براهین و استدلال ها تحلیل عقلی هم ارائه کرد. سوال کنیم که آیا افعال انسان واقعا همش مساویه؟ مثلا اون حرکت دست انسان موقع خوابیدن. موقع خوابیدن دست انسان میخوره به صورت یک نفر. یا یعنی که همین دست در بیداری به صورت یک نفر میزنه، هر دو حرکت دسته، آیا این دو تا حرکت با هم مساویه؟ دومی رو مجازاتش میکنن، مؤاخذه میکنن، تو جسارت کردی، اهانت کردی، زدی، باید قصاص بشی. اولی هیچی بهش نمیگن. هر دو خوردن دست به صورت یک نفر هست. فرق این دو تا حرکت چیه؟ جنسش که یکیست، دست یک نفر خورده به صورت یک نفر دیگه. اون زمانی که موقع خوابه هیچ کس، هیچ عاقلی اونو مؤاخذه نمی کنه.
بله.
اما همون موقع در بیداری انجام بده. فرقش چیه؟ دومی با اختیار هست.
بله، طبیعتا با اختیار. بله.
یا اون کسانی که بدنشون رعشه داره، دستشون دوتا حرکت داره، یک حرکت نوسانی که در کنترل خودشون نیست، همون دستی که حرکت رعشه گونه داره وقتی دراز میشه که عصا رو بگیره، این دو تا حرکت قطعا با هم فرق دارن. فرقشون در همینه که اولی بی اختیاره، دومی با اختیاره. با تحلیل عقلی هم میشه ثابت کرد، چنان که بنده عرض کردم اگر بخواد اراده نباشه، اختیار نباشه، دیگه تعلیم و تربیت برای چی؟ جزا و پاداش برای چی؟ باید همین ها تعطیل بشه، دادگستری و نمیدونم نظام جزا و پاداش و تعلیم و تربیت و مدارس هم باید تعطیل بشه. یه دوستا روایت رو هم من میخونم که این روایات، البته آیات قرآن هم فراوان هست.
خب استاد، اگه اجازه بفرمایید قبل از اینکه اشاره‌ای داشته باشید به آیاتی که در خصوص مسئله جبر و اختیار مطرح شده، سری به اتاق فرمان بزنیم و دوباره برگردیم در خدمت شما که روایت رو بشنویم. تقاضا می‌کنم. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
خب عزیزان، همچنان شما با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید. تشکر میکنیم از همگی شما و همینطور از همگی عزیزانی که دائما با ما در ارتباط هستن و سوالات خودشون رو با این برنامه با شماره تلفن‌های 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 مطرح میکنن. خب استاد، اشاره فرمودید به اینکه در خصوص مسئله جبر و اختیار روایات و آیاتی هم هست، اگه در این خصوص هم توضیح بفرمایید تشکر میکنیم.
بله، مرحوم علامه هلی در شرح تجرید کشف المراد به ذهنم میرسه 7-8-10 طایفه، بلکه بیشتر از 10 طایفه آیات رو بر اختیار اونجا ذکر کردن. البته ایشون 2-3 مورد هم از مواردی که جبرگراها استناد کردن رو بیان فرمودن و گفتن اینها قابل تأویلن، قابل توجیهن. بعد خودشون قریب 10 طایفه آیه رو ذکر کردن که دلیل بر اختیار هست.
بله.
من یکی دسته آیه رو میخونم، بعد چند تا رو باید هم میخونم. از اون مثلا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. هر کس بخواد مؤمن بشه، هر کس بخواد کافر بشه، اختیار داره. دوست داره ایمان بیاره میشه مؤمن، دوست داره ایمان نیاره میشه کافر. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر.
بله.
یا میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ما راه رو نشون دادیم. میخواد شاکر باشید، میخواد کفور باشید.
بله.
میخواد تو راه باشید، میخواد تو راه نباشید. ما هر دو راه رو مشخص کردیم. راه حق و راه باطل رو برای شما نشون دادیم. اختیار خودتونه. میخواد تو راه حق باشید، میخواد تو راه باطل باشید. عرض کنم که وقتی که امیرالمومنین از جنگ صفین برگشت، یه شخصی، حالا برای شیخ پیرمرد مثلا، حالا شاید هم بزرگی بود که به عنوان شیخ ازش یاد میشه، بلند شد و عرض کرد که یا امیرالمومنین، شرکت ما در جنگ صفین به قضا و قدر الهی بود یا نبود؟ حضرت فرمود که از هیچ تپه بالا نرفتیم، از هیچ دره سرازیر نشدیم مگر به قضا و قدر الهی. همه کارهای ما مطابق قضا و قدر الهی بود. این شخص که فکر کرد که خب بنابراین خودش کاری نبوده، چون همه کارها کار خدا بوده، گفت خب پس من همه زحمتام رو گذاشتم به حساب خدا، چون من کاری نکردم، خدا منو برده بالا، خدا آورده پایین، من مجبور بودم. پس همه زحمت ها و همه این مرارت هایی که تو این سفر دیدم رو به حساب خدا گذاشتم. حضرت فرمود نه، اشتباه نکن، خیال کردی که من منظورم قضا و قدر جبری بود، قضا و قدر حتمی بود. وقت بقیه روایت رو من بخشش میخونم که حضرت فرمود و کان کذالک، اگر اینجوری که فکر میکنی باشه که جبر باشه، لبطل از ثواب و العقاب، دیگه ثواب و عقاب تعطیل میشد، باطل میشد. دیگه ثواب و عقاب برای چی؟ والامر و نهی و زجر، دیگه امر و نهی معنا نداره. مجبور رو که شما به سنگ میگید که هیچ گویی سنگ را فردا بیا، ور نیایی من دهم بد را سزا. هیچ عاقل مر کلوخی را زند، هیچ با سنگی عتابی کس کند. کسی سنگ رو سرزنش میکنه، چرا شیشه مردم شکستی؟ نه، اون دستی که سنگ رو پرتاب کرده رو سرزنشش میکنه، چون اون دست اختیار داره، سنگ اختیار نداره. فرمود که امر و نهی و زجر و همه اینها دیگه باطل می شد. ولا سقط معنا الوعد والوعید، دیگه معنای وعد و وعید معنا نداشت. خدا میگه که به پیامبران میگه انذار کنید، تبشیر کنید، وعده بدید، وعید بدید. همه اینها در صورتی که اختیار باشه صحیح است. ولم تکن الا مسیء لائمتون، وقتی که هیچ زشت کاری و هیچ از کنم که کسی که کار زشتی انجام داده قابل سرزنش نبود. ولال محسن محمدتون، هیچ نیکوکاری هم شایسته و لایق ستایش نبود. ولکان المحسن اولا باللائمه من المذنب و المذنب اولا بالاحسان من المحسن. در اون صورت دیگه محسن نیکوکار سزاوارتر نبود به ارز کنم که ستایش از زشتکار و برعکس، مساوی بودند، فرقی نمی کردن. بلکه باید بگیم که اون کسی که کار زشت انجام میده چون به دستور خدا این کار کرده، در واقع کارگزار خداست، باید جایزه هم بهش بدیم. تلچه مقالت و عبدت الاوثان، این گفتار و این اعتقاد و این قول بت پرستانه، کسانی که اوثان رو میپرستن. و خصماء الرحمان، دشمنان خدا این حرفا رو میزنن. خب تو این حدیث کاملا روشنه که حضرت به شدت میفرماد اینجوری باشه، خب باید همه امر و نهی و پیغمبر و قرآن و تکلیف و همه باید تعطیل بشه. در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود من زعم ان الله یجبر عباده علی المعاصی آی و کلفهم ما لا یطیقون فلا تأکلوا ذبیحته ولا تقبلوا شهادته ولا تسلوا براءه ولا تؤتوه من الزکات شیئا. اگر کسی معتقد شد که خدا بندگان خودش رو بر انجام گناه مجبور کرده یا بیش از توانشون بهشون تکلیف کرده، تکلیف مال و اعتاق کرده اونها رو، از ذبیحش نخورید، یعنی مسلمان نیست، نمیشه اون چی که او ذبح کرده رو نمیشه خورد، شهادتش رو قبول نکنید، پشت سرش نماز نخونید، زکات بهش ندید.
بله.
اینقدر مسئله
بله حاده و اینقدر باش برخورد داشتن اهل
بیت. بله بله. در وقتی دیگه یکی از همین جبرگیرها آمده بود خدمت امام کاظم علیه السلام، امام فرمود که ان السیئات لا تخلو من احدى ثلاث، گناهانی که انجام میشه از سه حال خارج نیست، اما ان تکون من الله ولیست من، یا اینکه خدا خودش این گناه رو انجام داده در حالی که این نیست، این اشتباه است، خدا این کار رو نکرد. فلا یبقی للرب ان یعذب العبد الا ما لا یرتکب، در این صورت سزاوار نیست که عرض کنم که خدایی که اون ربی که خودش کار انجام داده، ارباب که خودش کار انجام داده، بنده رو به خاطر کار خودش عذاب کنه. کار خودش انجام داده بنده رو کتک بزنه سزاوار نیست. و اما ان تکون منه و من العبد، ممکنه گناه از خدا و بنده با هم شریک باشن، ولی ایست کذالک، اینجوری هم نیست. در این حال رو فرض میکنیم که اینجوری باشه. فلا ینبغی للشریک القوی ان یظلم الشریک الضعیف، سزاوار نیست که اون شریک قوی تر که خدا باشه به شریک ضعیف تر ظلم کنه، کار با هم انجام دادن بعد اون ضعیفه رو مجازات کنه و خودش مجازات نکنه، این ظلم دیگه.
بله.
پس این هم که صلاح نیست. و اما ان تکون من العبد و هی من، یا اینکه گناه از بنده هست که همینطوره، گناه رو بنده انجام میده. فین عفا فبکرمه و جوده، اگه ببخشش خب به خاطر کرم و جودش بخشیده. فین عاقب فبذنب العبد و جریرته، و اگر عذاب کنه، عقابش کنه به خاطر اون گناه بنده و به خاطر جرمی که مرتکب شده، خب این عدله. پس از این سه حال خارج نیست، اول امکان نداره، دوم امکان نداره، سوم درسته که گناه از بنده باشه، پس بنده با اختیار خودش گناه رو انجام میده. اما اینکه حالا ما چطور تشخیص بدیم که افعال جبری رو از افعال اختیاری چطور تشخیص بدیم؟
بله.
نمیدونیم این کاری که انجام میدم واقعا جبریه، چون ما در ابتدای بحث عرض کردیم که برخی از افعال ما واقعا جبری است، برخی از امور رو ما نمیتونیم بگیم که اختیاری است، از جمله خود بود و نبودمون، از جمله خود اختیارمون، اینها جبریست.
از جمله اصول همین که از چه نسل و سلاله همینطور باشیم، همینطور که این برادر محترم اشاره کردن در مورد اهل بیت که ذکر شده که اونها نورهایی بودند، کنتم نورن فل اسلاب شامخه.
بله همطوره، اونها هم از مواردی است که دست خودشون نبوده. بله. البته این که خدا میدونست اینها بعدها که به دنیا میان بهترین بنده ها خواهند شد، اون دلیل شد که اون زمینه ها رو براشون فراهم کرد، فراموش نشه.
بله.
خدا میدونست که این امام حسین علیه السلام که الان نوریست در اصلاب شام قهرها متحره، وقتی به دنیا میاد آبه ترین شاکرترین و بهترین بندگانش خواهد شد و چون میخواست مسئولیت‌های سنگینی بهش محول بکنه، اون مقدمات رو براش از قبل فراهم کرد. هزاران سال پیش اون مقدمات رو فراهم کرد تا امام حسین در اون مسئولیت‌هایی که بعداً بهش محول میشه موفق بشه.
استاد به این دلیل جبر لازم نمیاد دیگه. در واقع باز امام
جبر هست.
علیه السلام با اختیار خودش
بله.
بعداً
خدا میدونست که وقتی ایشون به دنیا میاد با اختیار خودش بهترین خواهد شد.
بله.
اینو خدا میدونست. چون میدونست اون مقدمات رو فراهم کرد. خود امام حسین در اون مقدمات نقشی نداشته.
بله.
ولی خدا میدونست که بعدن چنین خواهد شد و لذا اون امکانات رو فراهم کرد که این امام حسین بعدن که به دنیا میاد پاک باشه و بتونه در اون مسئولیتش موفق بشه.
و همینطور در مقابل اون کسانی که اللعین و بللعین به اصطلاح لقب گرفتن و موصوف شدن به این اسم، هم اینها هم به هر حال با اختیار خودشون متصف به این لعنت شدن.
بله.
بله.
راه تشخیص این که کدام فعل اختیاری است و کدام فعل جبری است هم در فرمایش از امام صادق علیه السلام مشخص شده که دوستان دیگه میتونن بعد از این به سادگی میتونن تشخیص بدن. امام علیه السلام فرمود مستطعت ان تلوم العبد علیه فهو من، آنچه که میتونی بنده رو به خاطر اون سرزنش کنی اون فعل خودش اختیاریشه، و ما لم تستطع ان تلوم العبد علیه فهو من فعل الله، اونی که نمیشه بنده رو سرزنش کرد اون فعل اختیاریش نیست، اون دیگه فعل خداست و بنده در اون اختیار نداره. یقول الله تعالی للعبد لما عصیت، خدا به بندش میگه چرا نافرمانی کردی، این به بنده منصوب میشه، میشه سرزنش کرد بنده را، چون نافرمانی کردی قابل سرزنش. لما فسخت، چرا گناه کردی. لما شربت الخمر، چرا شراب خوردی، چرا آب نخوردی. لما زنیت، چرا زنا کردی. فهذا فعل العبد، اینا فعل اختیاریه، اینا فعل بنده هست. فلا یقول له، خدا بهش نمیگه لما مرضت، چرا مریض شدی. لما قصرت، چرا قد کوتاه شدی. خدا بنده رو مجازات نمیکنه چرا قد کوتاه شدی. لما ابیضت، چرا سفید شدی. لما اسودت، چرا سیاه شدی. لعنهم فعل الله تعالی، اونجاهایی که بنده قابل سرزنشه خدا میتونه بنده رو مؤاخذه بکنه اونجا فعل اختیاری است. اونجاهایی که خدا بنده رو نمیتونه مؤاخذه بکنه اونها فعل جبری است که نمونه‌هاش اینجا ذکر شد. بنابراین البته باز بحث جبر اختیار دامنه وسیع‌تری داره.
بله طبیعتا.
در حدی که حال این جلسه اجازه میداد و این برنامه اجازه میداد ما نکات رو گفتیم و دیگه فرصت ظاهرا جنبندی هم نباشه.
بله. بله استاد، طبیعتا خب با یک جلسه نمیشه تمامی ابعاد بحث مهم و اصیل جبر و اختیار رو طرح کرد و به تمامی ابعاد اون پرداخت. امیدواریم که انشاءالله بتونیم در برنامه‌های بعدی بحث‌های مستوفایی در این خصوص داشته باشیم.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
خب عزیزان، با همراهی شما این برنامه هم به پایان رسید و باید با شما خداحافظی بکنیم. تشکر و سپاس داریم از همگی شما که با ما همراه بودید. امیدوارم که از این برنامه استفاده کامل رو برده باشید. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درت دراز دستی نبود. ای آن که به جز نام تو هستی نبود، ما را به درت دراز دستی نبود. سرمز جام باده مهر توییم، سرمز جام باده مهر توییم. مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود. مستی بود این و باز مستی نبود، مستی بود این و باز مستی نبود.